این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز بدرفتاری با زندانیان عقیدتی در ایران را محکوم کردند. دو انفجار در شهر زاهدان 28 کشته و بیش از 300 مجروح بر جای گذاشت. صدر اعظم آلمان خواستار گشایش بیشتر بازار چین بر روی کالاهای اروپایی شد. سلام، دوباره ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا در مجله شبانگاهی اینجا هستیم. آزاده اسدی هستم، همراهیتون میکنم در طول 30 دقیقه برنامه زنده که بخشای مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. در جمعه شب 25 تیر ماه باز هم با ما بمونید که بعد از خبرها بیشتر درباره جزئیات برنامه امشب میشنوید. فریدون زرنگار.
با سلامی دوباره. سازمان‌های عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار بیانیه مشترکی بازداشت خودسرانه زندانیان عقیدتی در ایران و بدرفتاری با آنها را محکوم کردند. این دو سازمان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام کسانی شدند که به علت فعالیت مطبوعاتی یا استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود در عرصه آزادی بیان، تشکیل انجمن یا شرکت در تجمعات بازداشت شدند. عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز با اشاره به صدها نفر که به گفته آنها در شرایط غیر انسانی و تحقیرآمیز در زندانهای ایران نگهداری می شوند نوشتند که ابتدایی ترین حقوق این زندانیان از جمله بهره‌مند شدن از درمان پزشکی مناسب پایمال می شود. از جمله زندانیانی که در این بیانیه به نام آنها اشاره شده است، شیوا نظر آهاری، مسعود باستانی، کوهیار گودرزی، نادر کریمی جونی، منصور حسانلو، محمد صدیق کبوتوند، مهدی محمودیان، سعید متینپور، ابوالفضل آبدینی، حامد روحی نژاد، عیسی سرخیز، هنگامه شهیدی، مجید توکلی و احمد زیدآبادی هستند. گزارش ها از ایران حاکی است که شمار کشته شدگان انفجارهای زاهدان به 28 نفر رسیده است. منصور شکیبا رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اعلام این مطلب به خبرگزاری مهر گفت که شمار مجروحان این انفجارها بیش از 300 نفر بوده است. گروه جندالله مسئولیت انفجارهای زاهدان را بر عهده گرفته است. این انفجار از سوی مقامهای آمریکا و اتحادیه اروپا محکوم شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه خواستار گشایش بیشتر بازار چین بر روی کالاهای اروپایی شد و این موضوع را در دیدار با ون جیاباو نخست وزیر چین در میان گذاشت. صدر اعظم آلمان سفر 3 روزه‌ای را به چین شروع کرده است. انتظار می‌رود که محور مذاکرات آنگلا مرکل همکاری اقتصادی میان آلمان و چین باشد. چین بزرگترین شریک اقتصادی آلمان در قاره آسیا به شمار می‌رود. علی فضلی جانشین فرماندهی بسیج مستضعفین روز جمعه در واکنش به انفجارهای زاهدان گفت از این به بعد بسیجیان باید نقش بیشتری در برقراری امنیت بر عهده گیرند. خبرگزاری مهر گزارش داد که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران و شرکت سپانیر از ادامه مشارکت در طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی انصراف دادند. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از رئیس شرکت روس تکنولوژی گفت که قرارداد تحویل سیستم پدافند موشکی S-300 به ایران هنوز فسخ نشده است. سرگئی چمزوف افزود تصمیم گیری در مورد این مسئله بر عهده رئیس جمهوری روسی است. قرارداد 800 میلیون دلاری سیستم موشکی S-300 در دسامبر سال 2005 میلادی بین روسیه و ایران امضا شد اما تا کنون اجرا نشده است. موشک S-300 سامانه پدافند ضد هوایی پیشرفته است که میتواند حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را با دشواری روبرو کند. محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد که گزارش مربوط به وقایع کوی دانشگاه تهران به دستگاه قضایی فرستاده شده است. به گفته وی این گزارش توسط شورای عالی امنیت ملی و مجلس و با همکاری دانشگاه تهران تایید شده است. و خبری نیمه ورزشی، باغوحش دریایی شهر اوبرهاوزن آلمان با پیشنهاد باغوحش مادرید برای انتقال اختاپوس پیشگو به نام پول به پایتخت اسپانیا با هر شرایطی مخالفت کرد. آزاده،
ممنونم از فریدون زرنگار. پس قرار پول در آلمان بمونه با این حساب. به خبرهای این ساعت رادیو فردا گوش میکردید و بریم سراغ بقیه مجله شبانگاهی. تدابیر امنیتی شدید در زاهدان، جندالله مسئولیت انفجارهای شب گذشته را به عهده گرفت.
تشکیل یک گروه مذهبی سنی که افکار رادیکال هم داشتن برای اطلاعات مطلوب نبود.
رئیس قوه قضاییه از ترویج علوم انسانی انتقاد کرد.
علوم انسانی جدید به هیچ حقیقت مطلقی باور نداره، بنابراین همه مسائل اجتماعی رو باشون به شکل باز و انتقادی برخورد میکنه.
اعتراض ها به دیدار رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تلویزیون آلمان ادامه دارد.
گفته این از یک طرف شما مسائل ایران را می دانید، از یک طرف این هیئت میاد اینجا و مورد استقبال شما قرار می گیره.
با ما بمونید تا 25 دقیقه آینده و برنامه های بیشتر از رادیو فردا. با یک گزارش شروع می‌کنیم. بریتیش پترولیوم سرانجام بعد از 3 ماه تلاش شبانه روزی موفق به مهار نشت چاه نفت خلیج مکزیک شد، نشتی که بزرگترین فاجعه زیست محیطی آمریکا را به وجود آورده. جزئیات بیشتر را از نادر وکیلی بشنویم.
پرزیدنت اوباما روز جمعه گفت به رغم موفقیت بریتیش پترولیوم در مهار کردن نشت نفت، این مشکل تا زمانی که حفر چاه دیگری تکمیل نشده هنوز میتواند ادامه داشته باشد.
OPEC is good news. Either we will be able to use it to stop the flow or we will be able to use it to capture almost all of the oil until the relief well is done.
کلاهک جدید خبر خوبی است که میتواند یا نشت نفت را کاملا متوقف سازد و یا اینکه میتواند به هر حال تمام نفت حاصل از نشت را به سطح اقیانوس منتقل کرده تا اینکه حفر چاه کمکی تکمیل شود. پرزیدنت اوباما در مورد تأمین خسارات وارده مردم و به محیط زیست گفت: من در دیداری با مقام‌های بی پی از آنها خواهم خواست تا منابع مالی کافی را برای جبران خسارات مالی مردم و برای کسانی که زندگی خود را از طریق خلیج مکزیک اداره می‌کردند اختصاص دهند. مهندسان و کارشناسان، دولت مردان و ساکنین سواحل جنوب شرقی آمریکا که با تشویش و نگرانی اوضاع را زیر نظر دارند، امیدوارند تا کلاهکی که بر سر چاه نفت دیپ واتر هورایزن گذاشته شده، فشار لوله نفت را تحمل کند. در صورت فشار زیاد، بی پی مجبور خواهد شد تا کلاهک را باز کند که در این صورت جریان نفت به آب‌های خلیج مکزیک از سر گرفته خواهد شد. مسئولان شرکت بریتیش پترولیوم میگویند عملیاتی که روز گذشته آغاز و ظرف چند ساعتی به پایان رسید، کلاً از نشت نفت به خلیج مکزیک تا بامداد روز جمعه جلوگیری کرده است. چنین موفقیتی که همراه با ابراز امیدواری و خوشبینی بسیاری از مقام‌های رسمی و محلی بود، در این حال با ناباوری بسیاری از ساکنان سواحل خلیج مکزیک روبرو شده است. اما رئیس عملیات مهار بی پی از همه خواست تا جانب احتیاط را از دست نداده، زیرا نشت نفت به اقیانوس و آب‌های آزاد می‌تواند در هر لحظه از سر گرفته شود. در همین حال مهندسان و دانشمندان شرایط فشار وارده بر کلاهک را شبانه روز زیر نظر دارند. فشار زیاد مطلوب و فشار کم بیانگر نشت نفت خواهد بود. پرزیدنت اوباما ضمن اینکه تحول جدید را در این زمینه گامی مثبت خواند، در این حال با احتیاط افزود: ما هنوز در مرحله آزمایش هستیم. کارشناسان میگویند بدترین حالت ممکن این است که فشار زیاد موجب ایجاد شکاف در کف اقیانوس شود، شکافی که به آسانی قابل مرمت نباشد. احتمال پیدا شدن منافذ نشت نفت و یا انفجار جدیدی نیز در کف اقیانوس غیر ممکن نیست. مهار کردن سر لوله از طریق ربات‌هایی انجام گرفت که طی آن شیر کنترلی به وزن 75 تن بر روی لوله نفت سوار شد. نزدیک به تقریبا 2 ماه است که جهان شاهد نشت نفت با فشار زیاد در خلیج مکزیک از طریق تلویزیون بوده، تصویری که توسط 2 دوربین بی پی از اعماق اقیانوس ارسال می شده است. این نشت ناگهان ساعت 3:30 بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت شرق آمریکا متوقف شد.
در ادامه مجله شبانگاهی به ایران بریم. شمار کشته شدگان 2 انفجار انتحاری روز پنجشنبه در مقابل مسجد جامع زاهدان در حال حاضر به 28 نفر رسیده و 10 نفر زخمی شدند. گروه جندالله مسئولیت اون انفجارها رو به عهده گرفته و این اقدام تروریستی رو با هدف انتقام گیری از اعدام عبدالمالک ریگی رهبر این گروه اعلام کرده. در میان دو نفر از نماینده‌های زاهدان و نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی خواهان تشدید تدابیر امنیتی در سیستان و بلوچستان شدند. در همین زمینه مینا بهارمست گفتگویی کرده با عبدالستار دوشوکی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن، و ابتدا از اون خواسته تا به شکل مختصر گروه جندالله رو معرفی کنه.
گروه جندالله توسط عبدالملک ریگی و 4 نفر دیگه از یارانش حدود 8 سال پیش تشکیل شد و هدفشون بیشتر تبلیغ مسائل دینی بود. در اوایل کار به مسائل نظامی و جنگ مسلحانه کاری نداشتند، اما اطلاعات اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان تعدادی از افراد این گروه رو در همون اوایل فعالیت های مذهبی و سیاسی خودشون دستگیر میکنه. جندالله به هر حال وارد مذاکره میشه با اداره اطلاعات دولت آقای خاتمی جهت یاران خودشون که در زندان زاهدان بودن.
شما اشاره کردید به این که گروه جندالله در حقیقت به شکل یک گروه مذهبی فعالیت میکرد و در زمان آقای خاتمی مذاکراتی صورت میگرفته. ممکنه در این مورد کمی بیشتر توضیح بدید، در مورد که چه مذاکراتی صورت میگرفته و یا این گروه فقط به صرف این که فعالیت مذهبی میکرده با اونها برخورد شده؟
متاسفانه در بلوچستان فعالیت های مذهبی اهل تسنن تا حد مشخصی آزاد هست و هر نوع آزادی سیاسی رو اداره اطلاعات و کلن ارگان های مختلف جمهوری اسلامی بر نمیتابند. به همین دلیل تشکیل یک گروه مذهبی سنی که افکار رادیکال هم داشتن برای اطلاعات مطلوب نبود. حدود 15 نفر از افراد این گروه رو دستگیر کردن. در اون زمان در زاهدان 2 معضل مشخص وجود داشت. یکی جنگ بین طوایف مختلف بلوچ بود. بسیاری از این طوایف از قبیل غنبرزئی و نوتوزئی و ریگی و اینها کلن جزو طوایف ریگی حساب میشن. مسئله دوم علاوه بر جنگ بین طوایف مسئله اعتیاد بود و توزیع مواد مخدر در بین جوانان. جندالله مشخصا با این دو مسئله مخالف بود و بر طبق ادعای جندالله اونها در راستای مقابله با اعتیاد و نجات جوانان معتاد از طریق آموزش‌های مذهبی و مبارزاتی و سیاسی و غیره و پایان دادن به درگیری‌ها و کشتارهای بین طایفه‌ای گسترده که در اون زمان توسط خود رژیم دامن زده می‌شد تشکیل شده بود و فعالیت می‌کردند که این فعالیتشون مورد پذیرش رژیم واقع نشد و اونها ناچار شدند کم کم رو به مبارزه خشونت‌آمیز بیارند.
چه چیزی باعث شد که مذاکرات و ارتباطات یا به قول شما تعاملی که بین این گروه در زاهدان و دولت مرکزی در زمان آقای خاتمی وجود داشت قطع بشه؟
دلیل اون انتخاب آقای احمدی نژاد بود در 3 تیر ماه 1384، یعنی حدود 5 سال پیش، که انتخاب ایشون نقطه عطفی بود نه تنها در تاریخ ایران بلکه در افزایش روند تنش و گسترش خشونت در بلوچستان. دولت آقای احمدی نژاد با بکارگیری بخشی از شیعیان خیلی متعصب سیستانی از جمله همین آقای شهریاری نماینده فعلی زاهدان و رئیس کمیسیون امور بهداشت مجلس و دهمرده و بقیه و بر مسند قدرت نشاندن این عوامل افراطی سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن رو در پیش گرفت و بلوچ‌ها رو کاملا به حاشیه راند، در صورتی که سیاست دولت آقای خاتمی حد اکثر جذب بود و حداقل دفع بخصوص در رابطه با اهل سنت و بلوچ‌ها. در نتیجه درگیری‌ها در زاهدان افزایش پیدا کرد. در آذر ماه همون سال، یعنی در آذر ماه سال 1384، جندالله راننده و محافظ آقای احمدی نژاد رو در جریان سفر ایشون به بلوچستان به قصد رسوندن و نمونه‌های فراوانی از این عملیات خشونتبار بر علیه نیروهای دولتی که ادامه این خشونت اخیراً با اعدام آقای آقای عبدالملک ریگی به حسب و گمان جمهوری اسلامی شاید به پایان برسید، ولی ما می دیدیم که این وانگذاری دوگانه در زاهدان نشون داد که اصولا امنیت رو نمیشه با کشتار و اعدام و بمب‌گذاری به وجود آورد. واقعیت امر اینه که راه حل بلوچستان آوردن بسیج یا هرچه بیشتر سپاه نیست، برقراری تعادل و شیوه برخورد با بلوچ و غیر بلوچ، با شیعه و سنی هست، رفع تبعیض و اصولا احترام به مردم بلوچ و رفع ظلم و ستم و مضاعفی که در بلوچستان وجود داره.
دو انفجار انتحاری در زاهدان و فعالیت گروه جندالله، این موضوعی بود که عبدالستار دوشوکی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن، در موردش به سوالات مینا بهارمست از رادیو فردا جواب میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شبانگاهی، شهرام امیری، پژوهشگر هسته‌ای ایران، روز پنجشنبه بعد از دست کم یک سال وارد ایران شد. آقای امیری گفته که توسط سرویس اطلاعاتی آمریکا در عربستان روبوده شده و چندی ماه در آمریکا تحت فشار، شکنجه و بازجویی بوده. در تازه‌ترین خبرها در مورد شهرام امیری، روزنامه نیویورک تایمز از قول منابع اطلاعاتی آمریکا نوشته که او از مدتی پیش در ایران برای سازمان CIA کار می‌کرده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
در تازه ترین اتهام جاسوسی علیه شهرام امیری، پژوهشگر هسته‌ای ایران، روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه از قول چند مقام آمریکایی گفت که او پیش از سفرش به آمریکا نیز چندین سال در داخل ایران برای CIA کار می‌کرده و اطلاعات مهمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای آنها ارسال کرده است. روزنامه نیویورک تایمز همچنین در گزارش خود از قول مقام‌های آمریکایی ضمن خواندن شهرام امیری به عنوان منبع اطلاعاتی مهم و دست اول می‌گوید که شهرام امیری جزئیاتی را از تبدیل دانشگاهی در تهران به ستاد مخفی فعالیت‌های هسته‌ای ایران فاش کرده است. روز جمعه خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز به نقل از منابع خود گفت که آقای امیری اطلاعات خود را به سازمان اطلاعاتی آمریکا فروخته است. وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره این که آیا او به آمریکا اطلاعاتی داده است خودداری کرده، اما تأیید کرده است که مقامات واشنگتن با او در ارتباط بودند. روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی گفت که 5 میلیون دلار مبلغ استانداردی است برای کسانی که اطلاعات ضروری و مهمی در اختیار سازمان اطلاعاتی آمریکا قرار دهند و قرار بود که شهرام امیری نیز طی یک دوره این مبلغ را دریافت کند، ولی واضح است که او به میل خود آمریکا را ترک کرده و همکنون به دلیل تحریم بانک‌های ایران قادر به انتقال این پول نخواهد بود. این گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌افزاید که داستان روبوده شدن شهرام امیری کذب است و او این داستان را برای در امان ماندن از فشارهای نیروهای امنیتی ایران و تلاش برای فرار از مجازات جاسوسی ساخته است. بر پایه گزارش‌ها، یک مقام سابق سرویس اطلاعاتی آمریکا گفت که ظاهراً جمهوری اسلامی خانواده شهرام امیری را در ایران تحت فشار قرار داده بود و او به همین دلیل به ایران بازگشت. شهرام امیری که روز پنجشنبه پس از 14 ماه وارد ایران شد، ادعا می‌کند که توسط سرویس جاسوسی آمریکا در عربستان سعودی ربوده شده است. ادعایی که مقامات هر دو کشور عربستان و آمریکا بارها رد کرده‌اند. او می‌افزاید که مأموران امنیتی آمریکا او را تحت فشار گذاشتند تا درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران دروغ بگوید. به رغم آنکه به گفته خود او اطلاعاتش درباره سایت نتنز از یک فرد عادی نیز کمتر است. از سوی دیگر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا شهرام امیری را یک قهرمان تلقی می کنید، گفت که ابتدا باید دید که در این دو سال دقیقاً چه رخ داده است و ادعای شهرام امیری در مورد ربوده شدنش تا چه حد درست است و پس از آن می توانیم بگوییم که شهرام امیری قهرمان است یا خیر.
ساعت 21:19 به وقت ایران. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از ترویج علوم انسانی به خصوص تئوری‌های روانشناسی و جامعه شناسی در ایران انتقاد کرده. او مشکل علوم انسانی در ایران رو ناهمخوان با پیش‌فرض‌های دینی دونسته و گفته که حرکت این علوم در ایران و دیگر کشورهای اسلامی به سوی علوم انسانی غربی هست. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو کرده با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس، و از اون پرسیده که آیا میشه علوم انسانی رو تقسیم بندی جغرافیایی کرد؟
نه، از نظر دانشگاهی در حقیقت علوم انسانی یه مجموعه واحدی رو تشکیل میدن و نمیتونن بر اساس مناطق، مذاهب، تمدن‌ها یا فرهنگ‌ها تعریف بشن، هرچند که کاربرد علوم انسانی در هر حوزه فرهنگی، تمدنی یا یک کشور یا منطقه جغرافیایی حتما با قرائت محلی و انتقادی اون منطقه در واقع باید همراه باشه، ولی این به اون معنا نیست که ما دارای علوم انسانی هستیم که خاص امریکاست، علوم انسانی دیگری خاص برزیل یا امریکای جنوبی است یا جنوب شرقی و یا کشورهای اسلامی، ولی در حقیقت به نوعی میشه گفتش که اون چه که علوم انسانی به طور عادی در کار دانشگاهی و پژوهشی انجام میده اینه که همواره از دریچه واقعیت‌های محلی به تئوری‌های عام علوم انسانی برخورد میکنه و بنابراین هیچ وقت صحبت از تقلید یا کپی برداری صرف و ساده از یک تئوری مطرح نیستن.
یکی از مواردی رو که آقای صادق لاریجانی به اون اشاره کرده این بوده که پیش‌فرض‌های علوم انسانی به هیچ وجه ایمانی نیستن، در صورتی که در قرآن این پیش‌فرض‌ها ایمانی هستن و به انسان و حقیقت انسان تکیه داره. به طور کلی دلایل اصلی محکومیت علوم انسانی جدید در نظام جمهوری اسلامی چی هست؟
ببینید، اساساً خب علوم انسانی جدید در حقیقت به هیچ حقیقت مطلقی باور نداره، بنابراین همه مسائل اجتماعی رو باشون به شکل باز و انتقادی برخورد میکنه و از همین زاویه هم در واقع روایت و شناخت‌شناسی مذهبی در مورد جامعه انسان، پیدایش انسان و یا قوانین ابدی و ازلی بودن قوانین دینی را به کلی نمیپذیره و بهشون انتقاد داره و از همین زاویه نه تنها مسلمان‌های متعصب و رادیکال بلکه حتی مسیحیان و یهودیان رادیکال و متعصب و افراطی هم با علوم انسانی سر خوش ندارن. و اون چیزی هم که آقای لاریجانی گفته حرف جدیدی نیست، ما حدود 30 ساله که در واقع داریم این حرفا رو میشنویم در ایران، بارها انتقاد شده به علوم انسانی، انقلاب فرهنگی شده برای اینکه این علوم انسانی عوض بشه، ولی مشکل اینه که کسانی که مدعی هستن که علوم انسانی موجود غربی است و گویا یک علوم انسانی اسلامی یا بومی وجود داره، هیچ وقت در واقع شناخت یا دانشی را به دانشجوها و دانشگاه‌ها عرضه نکردن که بتونه جای علوم اون انسانی را بگیره. مشکل اینه که این بحث‌ها فقط در حد شعار و ادعا باقی میمونه و هیچ وقت نه حوزه‌های علمیه، نه روحانیون و نه حتی اندیشمندان دینی نتونستن یه علوم انسانی را به وجود بیارن که به اعتقاد خودشون اسلامی باشه. ولی اگه همین امروز ما بیایم همه دستاوردهای علوم انسانی جهانی را در ایران نخواهیم به کار ببندیم، حتی دولت و حتی همین قوه قضاییه هم قادر به کار نخواهند بود، برای اینکه اونا هم در کارهای روزمرهشون به طور وسیع از این تئوری‌ها و از این دستاورده علوم انسانی استفاده میکنن.
به عنوان پرسش آخر، شما رابطه حقوق شهروندی رو چقدر با علوم انسانی مرتبط میتونید؟ آیا مطالبات دموکراتیک انسان فقط از طریق این علوم تامین و پیگیری میشه؟
ببینید، علوم انسانی در حقیقت به حقوق شهروندی و تحولی که جامعه بشری در این چارچوب پیدا کرده به عنوان یک پدیده اجتماعی باز و در حال تحول نگاه میکنه، بنابراین به نوعی هم همراه این تحول هست و هم در شناخت بهتر این تحول و ذهنیت انسان جدید و جامعه حرکت میکنه. به همین خاطر هم به نظر من یک پیوند ناگسستنی وجود داره بین حقوق انسانها، حقوق شهروندی، تحول جامعه مدنی و نوعی که علوم انسانی در واقع از طریق شناخت و از طریق دانشی که تولید میکنه میتونه به بهتر شدن و ارتقای این وضعیت کمک بکنه.
سعید پیوندی بود، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، که به سوالات رضا جمالی جواب میداد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
بعد از گذشت یک هفته از دیدار عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شبکه‌های اول و دوم رادیو تلویزیون آلمان، اعتراض‌ها نسبت به این دیدار همچنان ادامه داره. به جز اعتراض چند نهاد ایرانی، چند روزنامه و نشریه آلمانی هم سفر هیئت رادیو تلویزیون ایران به آلمان رو در شرایط فعلی به باد انتقاد گرفتند. از شهرام میریان جزئیات بیشتر رو بشنویم.
تازه ترین نامه سرگشاده در اعتراض به سفر عزت الله زرقامی رئیس شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به آلمان روز جمعه از سوی کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در ایران انتشار یافته. در این نامه سرگشاده که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را خطاب قرار داده، به پیشینه عزت الله زرقامی در سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اشاره شده و عیناً آمده است در کارنامه او همچنین معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد وجود دارد که از بدترین دوره‌ها برای سینمای ایران بوده و سینماگران با سانسور و سرکوب شدید مواجه شدند. زرقامی پس از تکیه بر ریاست رادیو تلویزیون دولتی ایران بیشترین سانسور و سرکوب آزادی در تاریخ این رسانه را سازمان داده. در این نامه سرگشاده که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را خطاب قرار داده، به اعتراض‌های مردم ایران پس از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری هم اشاره شده و آمده است رادیو تلویزیون دولتی ایران نه تنها هیچ یک از اعتراض‌های میلیونی مردم را منعکس نکرد، بلکه تلاش کرد با انواع حیله‌های تصویری این اعتراض‌ها را به تعدادی اندک که از خارج تحریک شده اند نسبت دهد. این نامه سرگشاده که در اعتراض به سفر عزت الله زرقامی از سوی کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در ایران منتشر شده، همچنین به کشته شدن ندا آقا سلطان پرداخته و نوشته است در حالی که در تمام دنیا فیلم‌ها و عکس‌های این جنایت آشکار پخش می‌شد، تلویزیون دولتی ایران تلاش کرد با ساختن یک فیلم جعلی این جنایت را به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نسبت دهد. این کانون مدافع حقوق بشر و آزادی در آلمان با اشاره به چند نمونه از اعمال سانسور در شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، این پرسش را هم مطرح می کند که چرا شبکه‌های اول و دوم رادیو تلویزیون آلمان با این پیشینه ها عزت الله زرقامی را به همکاری دعوت کردند. به باور این کانون، همکاری با افرادی چون عزت الله زرقامی بی‌اعتنایی به مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی است. پیش از این نامه، بهروز اسدی از سازمان مدافع پناهجویان به نام آزول در آلمان هم در یک نامه سرگشاده نسبت به دیدار زرقامی از تأسیسات شبکه‌های رادیو تلویزیونی آلمان اعتراض کرد و در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته است:
نامه سرگشاده‌ای به شورای رهبری کانال سراسری تلویزیون آلمان نوشتیم و در این نامه اعتراض کردیم به نمایندگی از ایرانیان که این ملاقات هدفش چه بوده، چه نوع قراردادهایی و چه نوع مراوده و گفتگویی و تبادل نظری شده است. اعتراض خودمون رو گفتیم و گفتیم از یک طرف شما مسائل ایران را میدانید، از یک طرف این هیئت میاد اینجا و مورد استقبال شما قرار میگیره، لطفاً این مسائل را روشن بکنید. در این مورد اعتراض ما نسبت به شخص زرقامی، کسی که عامل اساسی سانسور در ایران هستش، آمده اینجا و ملاقات داشته و گفتگو کرده است.
پس از اعتراض نهادهای ایرانی نسبت به سفر عزت الله زرقامی به آلمان، سه روزنامه و نشریه آلمانی زود دوچه، شپیگل و کلنر اشتاد انسایگر هم با ابراز شگفتی نسبت به سفر هیئت رادیو تلویزیونی ایران در شرایط کنونی به آلمان از مدیران شبکه‌های اول و دوم رادیو تلویزیون آلمان هم به شدت انتقاد کردند. در یک گزارش خبری که از شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده، عزت الله زرقامی نشان داده می شود که خطاب به میزبانانش در آلمان از اهمیت همکاری ها با دو شبکه آلمانی می گوید.
LDF و آیاراکی دو مجموعه پرقدرتی هستند که می توانند با هم همکاری بسیار شایسته رسانه‌ای انجام بدن که نتیجه اون رو ملت های ایران و آلمان خواهند.
شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان در زمینه اعتراض به دیدار عزت الله زرامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شبکه‌های اول و دوم رادیو تلویزیون آلمان به انتهای مجله شبانگاهی می‌رسیم. در مجله نیمه شب راست ساعت 12 شب به وقت ایران باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میگن شبای یلدا همیشه شبای عشق، این تنه تنهای خسته سر تا پا فدای عشق، توی هر گوشه خونه همیشه عطر تو باشه، یاد تو همیشه همراه، اما هیچکی تو نمیشه، تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای گلد، تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای گلد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
a journey that changed my life. Come on, yeah, come on, yeah, you know, it's right, come on, it's right,
شب قراره دل توی دل ما بیقراره مال تو شدم به یک اشاره دلو باختم به یک شماره
Nobody can take it away. Love is by my side and baby, love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
شصت ثانیه با زمین.
باتری معمولی بهتره یا باتری قابل شارژ؟ بستگی به این داره که کجا از کدوم استفاده بشه. مثلا برای چیزایی مثل چراغ قوه که هر چند وقت یه بار مدت کوتاهی روشن میشن، بهتره که از باتری معمولی استفاده کنید. باتری قابل شارژ به درد دستگاه‌هایی میخوره که با مصرف بالای انرژی مرتب و به مدت طولانی به کار گرفته میشن، مثل دستگاه پخش صوت. حواستون باشه که باتری‌های مختلف با مقدار انرژی کم و زیاد رو در یه دستگاه نذارید و به طور کلی سعی کنید تا جایی که ممکنه از باتری استفاده نکنید و دستگاه‌هایی رو به کار ببرید که میشه اونها رو با دو شاخه به برق وصل کرد.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
تو من میمیرم میمیرم از تو میخونم در خیال تو من
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 6.
هنوز روی بالشم نشست عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو، هنوز صدای تو میاد میون بازی های با کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد.
این کسالت عبست تو این دیار هم همه، تو این سرا که بی کسی یه عمر عادت منه، به یاد دست های تو تکرار روزو میشنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها چاره ای جاست، فاصله نیست، شده از دیگه جای گله تو حک شده رو شرم گونه های من اسم تو حرمت منه هم بسته ی جدای من
اشتیاق این که با از گونه تو بگذره لبای بیقرار من به با بوسه میزنه چاره جز فاصله نیست عهدیه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست به هم نمیرسیم
ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه‌های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. ما نام این ترانه است به خوانندگی فرامرز اصلانی و شهرزاد سپانلو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
دلای مردم یه روز تو تهران با
باره، بارون بوسه، بارون لبخند، بارون گندم، یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز که ابری تو آسمون نیست، یه روز که روی سر ترانه سایه ترس و خط و نشون نیست، قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن، رو سر نسله با هم برابر، قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا ترانه، رو سر نسله با هم برابر. یکی از همین روزای ساده، هر کی گرسنه است میشه سیر سیر، هر کی سوار است میشه پیاده، بارون میباره، بارون میباره، اونقدر که این شهر سبز سبز بشه، اونقدر که زیر بارون گم بشه، دستی که روی گل خط میکشه، قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن، رو سر نسل با هم برابر، قطره به قطره بارون میباره، توی ستا تراره، رو سر نسته با هم برابر، یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
من اکار کوکوزی تان سوسپیر و non mi piace sia tu il centro di me, e niente mi porterò, solo vento tra le sospesa. lancio da qui. Da un'effimera illusione mi risveglio e ci sei ancora tu qui.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره
حرف بدی زدم مگه، تو رو خدا بگو مگه، تو دل خوری از دست من، به چشماتم بگو نگه، دروغای نگفتتو، حرفای نانوشتتو، کی از روشونه هات گرفت تا بال فرشتن تو. نگرانتم، 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 نگرانتم،
خیلی دلم تنگه برات.